صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، با سلام و درود به شما در هر کجا که هستید. در ایران البته در این بامداد آدینه روز تعطیلتونه و احتمالاً خیال ندارین به این زودی از خونه بزنین بیرون. اگر از خواب بیدار شدین با آرامش و خیال راحت برنامه صبحانه با خبر رو گوش میکنید. امروز 24 دی ماه 1389 خورشیدی برابر با 14 ژانویه 2010 میلادی. بارش برف امروز موقتاً در شهرهای ایران متوقف شده، اما از فردا شنبه در اغلب شهرهای غرب کشور دوباره برف خواهد بارید که یک شنبه استان خراسان رو هم در شرق خواهد پوشاند. امروز در نیمه غربی کشور هوا ابریه، در نیمه شرقی آفتابی. در یزد، مشهد، شیراز، زاهدان، سمنان، بجنورد و بندرعباس وزش باد هم جریان داره. البته سرمای هوا همچنان ادامه داره و حتی امروز سردتر هم شده. در حال حاضر دمای هوا در تبریز، همدان، بروجرد، مشهد، کرمان، یزد، اصفهان، شاهرود، زاهدان و قزوین 8 درجه زیر صفره. در اردبیل، ارومیه، سنندج، شهرکرد و طبس 11 درجه زیر صفر و در زنجان، علیگودرز، قوچان و عراق 14 درجه زیر صفر. در تهران، نوشهر و ایلام دمای هوا هم اکنون 4 تا 5 درجه زیر صفر و در بعد از ظهر دمای هوای تهران از 2 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد شد. در بعد از ظهر همچنین انتظار اندکی برف در ارومیه و باران در خوزستان میره. در بعد از ظهر باید بگیم که سردترین شهر کشور قوچان با حداکثر 5 درجه زیر صفر. تکرار میکنم، در بعد از ظهر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود و مجموعه ای از خبر و گزارش های گوناگون و متنوع به اضافه تحلیل اقتصادی، تازه های فرهنگ و هنر و چند ترانه رو تقدیمتون میکنیم که البته سرآغاز همه مطالب گزیده ای از مهمترین خبرهاست که همکارم مهرداد میردامادی برامون تهیه و دستچین کرده. با سلام به شما.
سلام و درود به شما جناب حسینی و شنوندگان گرامی.
مهمترین خبر آقای میردامادی؟
متاسفانه تحریم های بیشتر برای ایران.
پس بشنویم خبرها رو از شما.
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که 26 شرکت مرتبط با ایران را تحریم کرده است. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا 24 شرکت وابسته به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی و 2 شرکت دیگر وابسته به سازمان صنایع هوا و فضا متعلق به وزارت دفاع ایران هستند. جزئیات بیشتر این خبر رو در گزارش‌های خبری بعدی به آگاهی شما خواهیم رساند. و اما در تونس، پس از 1 ماه تظاهرات ضد دولتی، زین العابدین بن علی رئیس جمهوری آن کشور در تلویزیون قول اصلاحات سیاسی و اقتصادی عمیق داد. وی اعلام کرد که قیمت مواد غذایی اصلی کاهش خواهد یافت و به مطبوعات و سایت‌های اینترنتی آزادی کامل داده خواهد شد. رئیس جمهوری تونس همچنین گفت که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی نامزد نخواهد شد و به نیروهای امنیتی دستور داده است تا از تیراندازی به سوی معترضین خودداری کنند. دوره ریاست جمهوری زین العابدین بن علی 3 سال دیگر به پایان میرسد. او 23 سال است که قدرت را در کشور تونس در اختیار دارد. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید که مسائل هسته‌ای ایران محور مذاکرات گروه 5+1 با جمهوری اسلامی در استانبول خواهد بود. خانم اشتون در کنفرانس خبری مشترک با احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در استانبول افزود که میخواهد شاهد پیشرفت در مذاکرات باشد و از نظر وی موضوع این مذاکرات با جمهوری اسلامی کاملا روشن است. وی همچنین تاکید کرد که ترکیه در مذاکرات استانبول مشارکتی نخواهد داشت. این در حالی است که مسئولان هسته‌ای جمهوری اسلامی میگویند درباره پرونده هسته‌ای بحثی نخواهند کرد و موضوع گفتگوها با کشورهای 5+1 نقاط مشترک خواهد بود. سفیر جمهوری اسلامی در افغانستان از مقام‌های آن کشور خواست عوامل تظاهرات در مقابل سفارت ایران در کابل را شناسایی و بازداشت کنند. فدا حسین مالکی در مصاحبه با خبرگزاری رسمی و دولتی ایرنا تظاهر کنندگان در مقابل سفارت ایران را عناصر غربی مقرض خواند و برخی رسانه‌های افغانستان را به همسویی با غرب متهم کرد. سفیر جمهوری اسلامی در افغانستان همچنین تهدید کرد که در صورت عدم شناسایی و یا دستگیری عوامل تظاهرات روز پنجشنبه امکان تجدید نظر تهران در ترانزیت سوخت و دیگر مسائل بین دو کشور وجود خواهد داشت. یک شهروند آمریکایی که به اتهام تلاش برای صدور تجهیزات نظامی به ایران محاکمه میشد، به جرایم ارتکابی اعتراف کرد و در دادگاهی در آمریکا به زندان محکوم شد.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا بریم سراغ سایر مطالب. بیست و شش شرکت مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران مورد تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفتند. نهاد غیر دولتی فریدم هاوس در گزارش امسال خود هم ایران را یک کشور فاقد آزادی توصیف کرد. در گزارش بانک جهانی درباره چشمانداز اقتصادی جهان در سال 2011 به اقتصاد ایران هم پرداخته شده. نظر فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا رو در این باره خواهیم شنید. به جهان ورزش هم سری میزنیم و از بازی‌هایی که در چارچوب بازی‌های جام ملت‌های آسیا در پیش خواهیم شنید. از هنگام تصویب آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که در خرداد سال جاری صورت گرفت، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تاکنون تحریم‌های یک جانبه دیگری را علیه ایران اعمال کردند که به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت. در همین راستا وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد 26 شرکت رو که بیشتر اونها در هنگ کنگ فعال بودند به اتهام همکاری در برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار داده. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین گفته که تحریم‌های روز پنجشنبه در راستای افشای اقدامات فریبکارانه تهران برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی صورت گرفته. شاهین بشیری.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد 24 شرکت کشتیرانی سوری و پوششی از جمله 20 شرکت در هنگ کنگ را به اتهام ارتباط با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرده است که 2 شرکت مرتبط با صنایع هوا و فضای ایران را مورد تحریم قرار داده است. استوارت لوی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیه‌ای اعلام کرده است که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به شدت زیر فشار مالی تحریم‌های بین‌المللی است. استوارت لوی می‌گوید تحریم‌های روز پنجشنبه در راستای افشا و نشان دادن اقدامات فریبکارانه ایران برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی صورت گرفته است. طبق این گزارش 20 شرکت از این 24 شرکت در 2 آدرس در هنگ کنگ ثبت شدند که 4 شرکت از آنها متعلق به احمد سرکندی و قاسم نبیپور است که در تحریم ماه اکتبر وزارت خزانه‌داری آمریکا از این 2 به عنوان کسانی که برای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی کار یا به نمایندگی از این شرکت عمل می‌کنند نام برده شده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید 16 شرکت دیگر ثبت شده در هنگ کنگ متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی هستند یا از طریق این شرکت کنترل می شوند. طبق این بیانیه 4 شرکت دیگر از این شرکت ها در جزیره من در نزدیکی بریتانیا ثبت شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین گفته است گروه صنایع شهید احمد کاظمی و صنایع شهید بابایی به سازمان صنایع هوافضای ایران وابستند و مورد تحریم قرار گرفتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا گروه صنایع شهید احمد کاظمی را متهم کرده است در بخش تکنولوژیک برنامه موشکی ایران فعالیت می‌کند و در برنامه موشکی کره شمالی نیز مشارکت دارد. این وزارتخانه همچنین می‌گوید صنایع شهید بابایی به دلیل ارتباط با صنایع هوا و فضای ایران مورد تحریم قرار گرفته است. آمریکا در اوایل آذر ماه سال جاری 10 شرکت سوری مرتبط با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر گفته بود ایران فعالیت‌های خود را در پشت شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های کشتیرانی پنهان کرده است. ایالات متحده آمریکا از سال 2008 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده و همچنین بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون نزدیک به 10 شرکت سوری مرتبط با کشتیرانی ایران هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. قرار گرفتن شرکت‌های خارجی در فهرست سیاه تحریم‌های آمریکا بدین معناست که این شرکت‌ها دیگر اجازه فعالیت در آمریکا را نخواهند داشت و شرکت‌های آمریکایی نیز نمی‌توانند با این شرکت‌ها تماس برقرار کنند.
تحریم 26 شرکت مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران از سوی آمریکا، شاهین بشیری گزارش می‌داد. مؤسسه غیر دولتی فریدم هاوس یا خانه آزادی در ارزیابی سالانه‌ای که امسال از شرایط کشورهای مختلف جهان کرده، ایران رو بار دیگه از لحاظ آزادی‌های مدنی و سیاسی در سال 2010 یک کشور فاقد آزادی توصیف کرده. این مؤسسه در زمینه‌های اقتصادی و مالی هم شرایط کنونی جامعه ایرانی رو مطالعه کرده و در ارزیابی خودش همچنین اعلام کرده که ایران یک کشور مبتنی بر دموکراسی نیست و در اون فساد مالی هم در ابعاد مختلف و در میان رده‌های گوناگون صاحبان قدرت بسیار فراگیره. رضا جمالی.
مؤسسه فریدام هاوس با قرار دادن ایران در رده کشورهای غیر آزاد جهان اعلام کرده که آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی در این کشور نقض می‌شود. این گزارش که روز پنجشنبه 23 دی ماه منتشر شده، به وضعیت سایر کشورهای جهان هم پرداخته و اعلام شده که به طور کلی آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی در جهان در سال 2010 میلادی روندی رو به کاهش داشته است. کشورهای غیر آزاد در گزارش فریدم هاوس 47 مورد اعلام شده که ایران هم در زمره این کشورها قرار گرفته است. در گزارش این مؤسسه غیر انتفاعی در مورد ایران به سرکوب‌های پس از انتخابات سال 1388 این کشور اشاره شده که در پی آن صدها فعال سیاسی بازداشت و به براندازی متهم شدند. در گزارش این مؤسسه مرحله به مرحله از به قدرت رسیدن جریانات سیاسی در ایران گفته شده و به نقش شورای نگهبان در انتخابات‌های مختلف در ایران به ویژه دخالتش در انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران هم اشاره شده است. مؤسسه فریدم هاوس می نویسد که ایران یک کشور مبتنی بر دموکراسی نیست و در آن ولی فقیه ضمن داشتن اختیارات گسترده از عدم پاسخگوی مستقیم به مردم و مجلس برخوردار است. در بخش‌های دیگر گزارش خانه آزادی درباره ایران به موضوع فساد فراگیر در این کشور اشاره شده که در آن تشکیلات متعلق به روحانیون محافظه‌کار و سپاه پاسداران به ثروت هنگفتی دست یافتند و عدم شفافیت مالی این بنگاه‌ها و بنیادها باعث شده تا ایران در رده 168 جهان در عدم شفافیت مالی قرار بگیرد. مؤسسه فریدم هاوس همچنین تاکید دارد که در ایران آزادی بیان با محدودیت شدید روبروست و حکومت ضمن کنترل رسانه‌ها به پیگرد و بازداشت روزنامه‌نگاران با اتهامات مبهمی مانند توهین به اسلام و جمهوری اسلامی متوسل شده تا جایی که این کشور رتبه نخست روزنامه‌نگاران زندانی در جهان را نیز به خود اختصاص داده است. در پایان گزارش فریدم هاوس به تشکیلات قوه قضایی ایران اشاره شده و می نویسد که این دستگاه در ایران مستقل نیست و ضمناً بسیاری از دادگاه ها در ایران در پشت درهای بسته برگزار می شود و متهمان بدون دسترسی به وکیل مدافع عملاً نوعی محاکمه صحرایی می شوند. در ادامه این مبحث در گزارش مؤسسه خانه آزادی به موارد نقض حقوق بشر از جمله نقض حقوق زنان، زندانیان و نوجوانان در ایران نیز اشاره شده است. در مجموع گزارش فریدم هاوس شرایط سیاسی و اجتماعی ایران را با شرایط یک نظام آزاد و دموکراتیک منطبق ندانسته است. در گزارش سالانه مؤسسه فریدم هاوس 194 کشور و 14 سرزمین در جهان مورد بررسی قرار گرفته است. مؤسسه فریدم هاوس سازمانی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که در سال 1941 میلادی با هدف کمک به گسترش دموکراسی و آزادی‌های مدنی و سیاسی در جهان تأسیس شده است.
در آخرین گزارش بانک جهانی زیر عنوان چشماندازهای اقتصاد جهانی که پنجشنبه 13 ژانویه برابر با 23 دی منتشر شد، داده‌هایی هم درباره اقتصاد ایران دیده میشه. در همراهی فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، می‌خواهیم نگاهی داشته باشیم به نکات عمده این گزارش. آقای خاوند، صبح بخیر به شما.
صبح بخیر آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، پیش از این که به بخش مربوط به ایران این گزارش بپردازیم، اگر موافق باشین ارزیابی این گزارش درباره گرایش‌های عمده اقتصاد جهان در سال 2011 و حتی 2012 رو مطالعه کنیم با شما.
بله، به نظر میرسه که در مجموع گزارش تازه بانک جهانی نگاه نسبتاً خوشبینانه تری داره نسبت به فرایند رشد اقتصادی جهان در سال تازه میلادی و همینطور سال آینده. این خوشبینی بیشتر از وضعیت کشورهای در حال توسعه سرچشمه میگیره که ظاهراً از دوره بحران خارج شدن. نرخ رشدشون در سال 2010 بر پایه ارزیابی‌های اولیه حدود 7% بوده، در سال جاری 6% هست و سال آینده هم کمی بالاتر از 6%. نکته مهم این که این رشد نسبتاً بالا تنها به کشورهای مهمی مثل چین و هند مربوط نمیشه. حتی آفریقا هم امسال به پیشبینی این گزارش رشدی خواهد داشت حدود 6%. در عوض نرخ رشد کشورهای پیشرفته دنیا از 2.4% در سال 2011 و 2.7% در سال آینده میلادی بیشتر نخواهد بود. میانگین نرخ رشد این دو گروه، یعنی در حال توسعه و پیشرفته، چیزی خواهد بود حدود 3.3% در سال جاری و کمی بیشتر در سال آینده.
در این گزارش درباره ایران هم داده هایی دیده میشه. در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، بانک جهانی نرخ رشد ایران رو در چه سطحی پیش بینی میکنه در این گزارش؟
بر پایه ارزیابی بانک جهانی، ایران 3 پی در پی رو با نرخ رشدهای پایین پشت سر گذاشته. 2.3% در سال 2008، فقط 1.4% در سال 2009 و تقریبا همین مقدار در سال 2010. اگر این ارزیابی رو ملاک قرار بدیم، نرخ رشد ایران در سال 2010 کمتر از 1/4 میانگین نرخ رشد در کشورهای در حال توسعه بوده. بانک جهانی میگه که نرخ رشد ضعیف‌تر ایران نسبت به دیگر کشورهای در حال توسعه سال آینده احتمالاً ادامه پیدا خواهد کرد، از جمله به دلیل انزوای بین‌المللی ایران. گزارش بانک جهانی نرخ رشد سالانه ایران رو در 2011 و 2012 3% پیش بینی میکنه.
این ارزیابی‌های بانک جهانی در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران با ارزیابی‌های منابع داخلی در جمهوری اسلامی همخوانی داره، منطبق هست؟
ببینید، در جمهوری اسلامی ارزیابی نرخ رشد به سرنوشت عجیبی دچار شده. در واقع منابع کارشناسی داخلی در ارزیابی نرخ رشد ایران از بانک جهانی بدبین‌تر هستند و مثلا این شاخص رو برای سال 1387 فقط 0.5% ارزیابی می‌کنند و همین موضوع باعث شده که بانک مرکزی جمهوری اسلامی اصولا از انتشار نرخ رشد کشور خودداری بکنه. به گفته منابع خبری تهران، عامل اصلی این وضعیت کشمکشی هست که بین بانک مرکزی و وزارت صنایع بر سر ارزیابی نرخ رشد به وجود آمده و گویا محمود احمدی نژاد به تازگی پرویز داوودی، معاون اول پیشین خودش رو مأمور کرده به این اختلاف نظر پایان بده تا بالاخره راهی پیدا بشه برای انتشار نرخ رشد 1387 و شاید 2 بعد از آن.
بسیار ممنونم آقای خاوند از توضیحاتتون.
متشکرم آقای حسینی.
خب در زمینه اقتصادی میمونیم، چرا که میخوایم ببینیم اینکه ماهانه 40,500 تومان رقم یارانه های نقدی کفاف افزایش قیمت ها رو میکنه یا نه، مسئله ایه که پاسخش حالا حالا ها مشخص نمیشه و مدت ها وقت لازمه که پیامدهاش هم معلوم بشه. اما اگر این رقم آنطور که محمود احمدی نژاد وعده داده بود دو برابر بشه، شاید خیال خیلی ها از این بابت راحت بشه. آرش حسنیا در گزارشی به این دغدغه پرداخته.
محمود احمدی نژاد کمی قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سفری به مازندران در جمع مردم ساری گفته بود:
انشاءالله با اجرای کامل تر پرداختی به مردم بیش از دو برابر خواهد شد، یعنی حداقل دو برابر این رقم به حساب مردم واریز خواهد شد.
رئیس دولت دهم یک بار دیگر در شب 28 آذر ماه، شب اجرای هدفمند کردن یارانه ها، بر این وعده تاکید کرد که رقم یارانه های پرداختی به یارانه بگیران دو برابر خواهد شد. این وعده محمود احمدی نژاد همان زمان با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد که از رئیس دولت می‌خواستند تا محل تأمین این مبلغ را اعلام کند. بر اساس استدلال این نمایندگان منتقد، دولت باید از منابع حاصل از درآمد کسب شده پس از افزایش قیمت کالاهای اساسی به متقاضیان یارانه بپردازد. با این حساب افزایش میزان یارانه ها بستگی به درآمد کسب شده دولت از محل افزایش قیمت کالاهای اساسی و تعداد یارانه بگیران داشت. دولت برای تحقق این وعده یا باید قیمت کالاهای اساسی را افزایش دهد یا از جمعیت یارانه بگیران بکاهد. البته این پرسش نمایندگان پاسخی نداشت. تنها شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم به یاری رئیس دولت آمد و اعلام کرد رقم یارانه ها امسال افزایش نمییابد و افزایش رقم یارانه ها وابسته به بودجه سال آینده است. بودجه سال آینده نیز که بر اساس قانون باید تا نیمه آذر به مجلس می رسید، هنوز راهی مجلس نشده است. روز پنجشنبه نیز محمد رضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بدون اشاره به وعده مورد تاکید محمود احمدی نژاد مبنی بر دو برابر شدن رقم یارانه ها گفته به احتمال زیاد رقم یارانه ها در سال آینده کاهش نمی یابد. با این حساب یارانه بگیران در برزخ کاهش رقم ماهانه 40,500 تومان یارانه های نقدی و ثابت ماندن آن در سال آینده همچنان گرفتارند.
آرش حسنیا گزارش میداد. ساعت 7:22 است و نخستین ترانه‌ای که خواهید شنید ترانه‌ای است با صدای هلن، آهنگساز علیرضا افکاری، ترانه سرا روزبه بمانی. اسم ترانم هست حس تازه. هلن خواننده موفق ایرانی در تهران و در خانواده ارمنی متولد شد. با استعداد فراوانی که داشت در 15 سالگی وارد کنسرواتوار تهران شد و همزمان با آموختن اپرا هم پرداخت. چندی پس از انقلاب ایران را ترک کرد و پس از 10 سال مسافرت به کشورهای مختلف در آمریکا اقامت گزید. او به زبانهای فارسی، ارمنی، عربی، انگلیسی و اسپانیایی هم میخونه و تا به حال 6 آلبوم از آثارش رو منتشر کرده. اما الان ترانه حس تازه رو از او میشنویم.
منو به خاطرات خوب نیمه کارم، منو به درد عاشقه فرصت دوبارم، بذار کسی که میدونی برات برده همیشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگیشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگیشه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم، پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. چشمو بستم، اگه دانم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. اگه میبینی چشمو بستم، اگه دانم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم.
کاری کن دلم دوباره از تو زیر و روشه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به روشه. یه کاری کن که خونمون مهونتو بگیره، سری شب نبودنت یه زندگی بمیره. منو به در به خاطرات خوب نیمه کارم، منو به در که عاشقه فرصت دوبارم. بذار کسی که میدونی برات برده همیشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی میشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی شه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم.
ترانه حس تازه با صدای هلن. حالا که با شنیدن این ترانه شاد یه خورده در این بامداد سرد زمستون انرژی گرفتیم، سری به جهان ورزش بزنیم. فریدون شیبانی،
دنیای ورزش.
در ادامه رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا در قطر، روز جمعه دو مسابقه در گروه سوم انجام می‌شود. مسابقه مهم امروز بین استرالیا و کره جنوبی، دو تیم سه امتیازی این گروه است. مسابقه دیگر بین بحرین و هند انجام می شود که در اولین مسابقه به ترتیب به کره جنوبی و استرالیا باختند. دیروز شکست دیگر عربستان سعودی و این بار با نتیجه 1-0 از اردن برای نایب قهرمان دوره پیش و سه بار قهرمان این جام، حذفی زود هنگام را به همراه داشت. در مسابقه بعدی ژاپن در یک مسابقه جنجالی 2-1 سوریه فاتح عربستان را شکست داد. به تصمیم محسن ترکی، داور ایرانی این مسابقه، اعلام دو پنالتی و اخراج یک بازیکن از هر تیم نیمه دوم بازی را به جنجال کشاند. در پایان ترکی و دستیاران ایرانیش تحت محافظت ماموران قطری قرار گرفتند تا از گزند سرمربی رومانیایی و بازیکنان سوریه در امان باشند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آلبرتو زاکرونی، سرمربی ایتالیایی تیم ژاپن، ادعا کرد که تصمیم داور در اعلام پنالتی به زیان آنان غلط بوده و آنان دیدند که داور خط پرچم آفساید مهاجم سوری را بلند کرد، ولی ترکی پنالتی گرفت و دروازه‌بان را اخراج کرد. تیم ملی فوتبال ایران به عنوان پیشتاز گروه چهارم دیروز در حالی تمرین پیش از مسابقه شنبه با کره شمالی را انجام داد که مسعود شجاعی و آندرانیک تیموریان به دلیل سرماخوردگی استراحت داشتند. آخرین تمرین پیش از بازی با کره شمالی امروز انجام می شود. در رقابت‌های بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا در اردن، تیم بسکتبال مهرام ایران در دومین دیدارش دهوک عراق را 97-87 شکست داد. مهرام در اولین بازیش در گروه 2 87-66 ASU اردن را برده بود. مهرام امروز با تیم الشنفیل لبنان روبرو می شود. در هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال ایران این نتایج به دست آمد: زوباهن 83، پتروشیمی 79، راه و تراوری قم 65، توزین الکتریک کاشان 49، هیئت بسکتبال شهر کرد 81، بیای شیراز 84، شرکت ملی حفاری 87، کاسپیان قزوین 69، پویا 85، دانشگاه آزاد 72. جیان لویجی بوفون، دروازه‌بان ملی پوش ایتالیا، بعد از 7 ماه دوری از فوتبال به زمین بازگشت و یوونتوس را 2-0 بر کاتانیا پیروز کرد. این مسابقه در مرحله 1/4 پایانی کوپا ایتالیا انجام شد. روبرتو مانچینی مربی تیم منچستر سیتی انگلیس اعلام کرد که شان رایت فیلیپس و روکه سانتا کروز در روزهای عادی این تیم را ترک خواهند کرد.
رادیو فرداست
و ساعت 7:30 شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. با سلام و درود و خوش آمد به شما اگر همین لحظه به ما میپیوندین. یک ساعت دیگه از برنامه صبحانه با خبرمون مونده. امروز آدینه 24 دی ماه برابر با 14 ژانویه. امروز موقتاً بارش برف در ایران متوقف شده، اما از فردا شنبه در شهرهای غرب کشور دوباره برف از سر گرفته میشه. فقط یادآوری میکنم که دمای هوا در اغلب شهرها پایین اومده و از دیروز اندکی سردتره. مشروح هوا رو در ساعت 8 خواهیم گفت. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا با مجموعه تازه‌ای از خبر و گزارش‌هایی در زمینه‌های گوناگون در این بامداد آدینه شما رو در جریان این رخدادها قرار خواهیم داد. در ادامه راه در گذرگاه خبرها بار دیگه مهرداد میردامادی منتظرمونه با گزیده‌ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام مجدد به شما.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای میردامادی، این بار مثل این که در صدر خبرها برای دریافت مهمترین خبر شما رفتید به برزیل و درباره سیل و تعداد کشته‌ها متاسفانه خبری دارید.
بله، اگر اجازه بدید خبرهای این بخش خبری رو از برنامه رو من با خبرهای خارجی شروع کنم و همونجور که اشاره کردید متاسفانه خبر چندان دلچسبی نیست. سیل و رانش زمین در برزیل تا کنون دست کم 460 کشته بر جای گذاشته است. مقام های امدادی میگویند جستجو برای یافتن قربانیان بیشتر در منطقه کوهستانی سرانا در نزدیکی ریو دو ژانیرو ادامه دارد. سیل و رانش زمین در نقاط مختلف جنوب شرقی برزیل از سه‌شنبه شب آغاز شد. مسئولان محلی میگویند مقدار بارانی که به طور معمول در یک ماه در این مناطق میبارید در عرض تنها 24 ساعت از آسمان نازل شد. به گفته مقام های امداد رسان ادامه بارندگی ها کار کمک رسانی و نجات سیل زدگان را با مشکل مواجه کرده است، تا این سیل به یکی از مرگبارترین حوادث طبیعی برزیل مبدل شود. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان میگوید گفتگوهای رسمی با گروه‌های سیاسی آن کشور برای تشکیل دولت جدید از دوشنبه آینده آغاز خواهد شد. رئیس جمهوری لبنان پیش از این از سعد حریری نخست وزیر کنونی خواسته بود که تا زمان معرفی دولت جدید همچنان در دولتی انتقالی مسئولیت قوه مجریه را بر عهده داشته باشد. روز چهارشنبه وزرای وابسته به گروه حزب الله و متحدانش از دولت لبنان کنارگیری کردند و باعث سقوط دولت ائتلافی آن کشور شدند. کنارگیری حزب الله به دلیل مخالفت با روند دادرسی دادگاه بین‌المللی رسیدگی به پرونده قتل رفیق حریری نخست وزیر اسبق کشور صورت پذیرفت. دادگاه قانون اساسی ایتالیا روز پنجشنبه با لغو بخش‌هایی از قانون مصونیت قضایی دولت مردان ارشد آن کشور راه را برای محاکمه سیلویو برلوسکونی نخست وزیر هموار کرد. بر طبق این قانون که سال گذشته تصویب شد، حکم احضار دولت مردان ارشد کشور به خاطر مشغله کاری آنها و عدم امکان حضور آنها در دادگاه تا 18 ماه به حال تعلیق در می آمد. پیشتر به دلیل تصویب این قانون دو دادگاه آقای برلوسکونی برای رسیدگی به اتهام‌های شهادت دروغ، تخلفات مالیاتی و مالی وی به حال تعلیق در آمده بود. پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران با واکنش سرد چین و روسیه همراه شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت هرچند دعوت ایران شایان توجه است، اما به هیچ وجه نمیتواند به عنوان جایگزینی برای همکاری بیشتر تهران با بازرسان سازمان ملل محسوب شود.
از طرف دیگر وزارت خارجه چین اعلام کرد که برای نماینده این کشور بازدید از تأسیسات هسته ایران امری دشوار خواهد بود. ایران 10 روز پیش برخی از کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منهای آمریکا را به بازدید از تأسیسات هسته‌ای کشور دعوت کرد. اتحادیه اروپا بلافاصله پیشنهاد ایران را غیرعملی خواند و آن را رد کرد.
با سپاس از مهرداد میردامادی که خبرها رو از او شنیدیم. اما برنامه هنوز ادامه داره و بهتره به اتفاق سرفصل مطالبی رو که خواهیم شنید نگاهی بندازیم. چرا محمود احمدی نژاد از حضور در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی خودداری میکنه؟ نظر یک تحلیلگر رو میشنویم که معتقده یکی از دلایلش اینه که رئیس جمهوری دیگه نیازی برای شرکت در این جلسات نداره. شغل مداحی در 30 سال گذشته جای خودش رو دوباره در ایران باز کرده. حتما مداحان نظام هم بیشتر شدن. 2 روز مونده به دومین مسابقه تیم ایران در برابر تیم کره شمالی در بازی‌های جام ملت‌های آسیا در گزارشی نظر جواد نکونام کاپیتان تیم رو خواهیم شنید. پس از شنیدن ترانه‌ای به جهان فرهنگ و هنر سری می‌زنیم در همراهی فرج سرکویی و سپس نظرات و پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو خواهیم شنید. منابع خبری گزارش دادند که محمود احمدی نژاد از 70 روز پیش تا کنون در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی که بنابر قانون ریاستش رو هم به عهده داره شرکت نمی کنه. سایت آینده نیوز گزارش داده که آقای احمدی نژاد از زمان صدور نامه رهبر جمهوری اسلامی درباره مسکوت گذاشتن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد از حضور در جلسات این نهاد خودداری کرده. بابک غفوری آذر در این باره با مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو کرده و در ابتدا از او پرسیده چرا محمود احمدی نژاد در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت نمی‌کنه. مجید محمدی:
من 2 علت مشخص براش در نظر میگیرم. علت اول نگاه ابزاری آقای احمدی نژاد و اصولا دولت آقای احمدی نژاد هست به این گونه نهادها. هرگاه که نیاز داشته باشن، مثلا مثل موضوع دانشگاه آزاد، تصمیم گیری در مورد هیئت امنای دانشگاه آزاد، در این نهادها شرکت میکنند. آنگاه که نیازشون برطرف بشه طبعا توجهی به این نهادها ندارن. و علت دوم این که این نهادها فراتر از خدماتی که میتونن به یک فرد یا یک دولت بدن تا حدودی محدود کننده هستند. این نهادها کار رو کند میکنند. این نهادها افراد مجبور هستند که در برابر تصمیماتی که گرفته میشه عکس العمل نشون بدن، که این خارها رو دولت آقای احمدی نژاد به سختی میتونه تحمل کنه. نمونه جالبتر از همین ماجرای شورای عالی انقلاب فرهنگی شوراهای مختلفی بود که در دولت وجود داشت در دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی، مثل شورای عالی اقتصاد، شوراهای 15-16 گانه. دولت آقای احمدی نژاد مجموعه این شوراها رو تقریبا به حاشیه رونده، به دلیل اینکه در رفتار سیاسی اینها معتقد به تصمیم گیری جمعی نیستن، حتی در میان خودی ها.
آقای احمدی نژاد پیش از این نیز در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام هم شرکت نمی کردند و همچنین گفته میشه که درخواست های مجلس خبرگان برای حضور در این مجلس رو هم بی پاسخ گذاشتن تا کنون. علت بی‌اعتنایی آقای احمدی نژاد به این نهادها رو با وجود تصریحشون در قانون اساسی ایران چه می دونید؟
رفتار آقای احمدی نژاد چه در برابر مجلس، چه در برابر مجمع، چه در برابر خبرگان حکایت از این میکنه که دولت آقای احمدی نژاد بیشتر متکیست بر هسته سخت قدرت، یعنی ابزارهای نظامی، امنیتی و قضایی، و اراده معطوف به قدرت رو اینها از مجرای این گونه ابزارها دنبال میکنن، نه از مجرای قانون. به همین دلیل هم هست که در دوره آقای احمدی نژاد تقریبا مجمع تشخیص مصلحت به حاشیه رانده شده، چون عملا اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان کاهش پیدا کرده. طبعا اینها نیازی ندارن که در مجمع تشخیص مصلحت حضور چندانی داشته باشن. از حیث خبرگان هم من معتقد هستم که دولت آقای احمدی نژاد و اون هسته سخت نظامی که در پشت این دولت هست برای رهبری آینده اصولا وقعی به مجلس خبرگان نمیگذاره، چون این نهادهای امنیتی و نظامی هستند که رهبر آینده رو مشخص خواهند کرد.
به موضوع رهبر آینده اشاره کردین. شما هم اکنون رابطه آقای احمدی نژاد و رهبر ایران رو چگونه میبینید؟
من هیچگاه این دیدگاه رو نداشتم که رابطه میان ولی فقیه و آقای احمدی نژاد رابطه عروسک گردان و عروسک بوده. رابطه میان رهبر و رئیس جمهور هم در عالم واقع و هم در چارچوب قانون اساسی یک رابطه مشکلدار هست. برای یک کشور دو رهبر در نظر گرفته شده که اینها معمولاً با هم کلنجار میرند. این کلنجار هم عمدتاً نه شخصی بلکه مبتنی است بر ابزارها و اهرم‌ها. رهبر ابزارهایی و اهرم‌هایی در اختیار داره و رئیس جمهور هم ابزارها و اهرم‌هایی در اختیار داره. ما در طول 6 سال گذشته شاهد این بودیم که آقای احمدی نژاد مرتباً اهرم‌هایی رو که حتی در دوره آقای خاتمی در اختیار رهبری بوده، این اهرم‌ها رو کم کم به سمت خودشون نزدیک کردن. در جنگ قدرت که به نظر من در ایران واقعی است و نه نمایشی، این حرکت تپه به تپه در حال جریان بوده.
مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گفتگو با بابک غفوری آذر از رادیو فردا درباره علت‌های عدم حضور محمود احمدی نژاد در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ما میگفت. نوح سرایی مداحی و مرثیه‌گویی میره تا در ایران دوباره به شغلی نون و آبدار تبدیل بشه. پس از محدودیت‌هایی که پیش از این برای مداح شدن وجود داشت، حالا هر کس میتونه با خریدن یک سی دی به قیمت 4000 تومان مداح بشه. البته به شرط اینکه از ارتباطات لازم هم در مراحل مختلف برخوردار باشه. فریدون زرنگار برای ما میگه چرا.
آوامون دل بره، دلا رو میخره، کربلا میبره، بامون نسیمی که داره عطر گل یار.
مداحی از جمله شغلهایی است که در چند دهه گذشته و پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی به منبع نان و آبداری برای مداحان و مرثیه‌گویان تبدیل شده است. پس از انقلاب 1357 مداحی جای خود را در میان نوحه سرایی سنتی باز کرده و تبدیل به حرفه‌ای نسبتاً نان و آبدار و اخیراً هم به ابزاری برای تسویه حساب‌های سیاسی شده است. گرچه پیش از این آموزش مداحی در یک دوره چند ساله و در دامان مداحان سرشناس و اسم رسمدار انجام می‌گرفت، اما در دهه اخیر مکتب مداحی دچار دگرگونی و آموزش مداحی بسیار سریع‌تر شده است. با خرید یک سی دی به قیمت 4000 تومان هر کس می تواند خودآموزی کند و مداح شود. آمار دقیقی از شمار مداحان در دست نیست، اما به گفته بسیاری از تحلیلگران در تهران به ویژه مداحان سرشناسی هستند که هم مال و منال فراوان و هم نفوذ سیاسی گسترده‌ای دارند که معروف ترین آنان منصور عرضی است که مداح مورد تایید آقای خامنه ای است. مداحی امروز برخلاف دو دهه پیش چندان متنوع شده است که شاید بتوان گفت هر مداحی برای خود سبکی را جا انداخته و تبلیغ می‌کند.
یادم میاد بچه بودم، یادم میاد بچه بودم، به بابا گفتم مثلا بابم بگو قصه عشقا برای دل بی توام بگو، بابا میگفت هی بسرم چه بود
صحرای مردی بود. آخرین ذکر که میخوام همه بگه قشنگ با اخلاص میدن آخرین شب امام رضا، امام رضا.
به رغم ممنوعیت پخش صدای خوانندگان زن در صدا و سیما، در میان انبوه مداحان شمار معدودی از مداحان زن هم دیده میشود.
سال 82 افت که ما تو صدا سیما میخواییم یه برنامه سنتی بوشهر ضبط کنیم. بعد ما تقریبا 11 تا خانم که بودیم آوردنم اونجا.
آیت الله خامنه ای مداحان را بخشی از دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت می‌داند.
جبهه تبلیغ یک جبهه وسیع است که عرض کردم، جبهه هنری و جبهه نمی‌دونم انواع و اقسام
درس و آموزش و علم و دین و دانشگاه و حوزه و وزارت ارشاد و صدا و سیما و همه اینا هستن. یک قسمتی از این جبهه وسیع هم سپرده شده به جماعت مداح
که به گفته تحلیلگران ظاهرا مداحان و مرثیه سرایان در رویدادهای پس از انتخابات این نقش را خوب بازی کردند. پس از اعتراض‌های گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری از مداحان جانب آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد را گرفته و در مساجد و تکایا به تبلیغ علیه اعتراض‌های مردم دست زدند. به گونه‌ای که برخی رسانه‌ها خود را مجبور دیدند به مداحان هشدار دهند. روزنامه جمهوری اسلامی نوشت اینکه سخنرانان و مداحان این قبیل تجمعات خود را در جای قاضی تصور کنند و حکم اعدام و محارب بودن و ارتداد صادر نمایند یا گروه‌هایی با این برنامه که قصد کشتن فلان کس را دارن اعلام موجودیت کنند و با ادبیات که دور از شأن مسلمان و نظام اسلامی است تهمت‌ها و عناوین دروغ و ناروا به این و آن نسبت بدهند، جز آن که طرف مقابل را جریتر کند و بر دامنه تندروی‌ها و اهانت‌های هر دو طرف بیفزاید، نتیجه دیگری ندارد.
آیه آیه حضرت الله میگوید ماه میگوید حسین ماه میگوید حسن با آه میگوید حسن آیه
نوه سرایی و مداحی و مرثیه‌گویی دوباره داره در ایران باب میشه. فریدون زرنگار گزارش میداد. زیر مهمیز خاطره تلخ ناکامی در راهیابی به جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی و همزمان با ریه‌هایی پر از اکسیژن نیروبخش از پیروزی بر عراق در جریان بازی‌های جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه آینده یعنی فردا به مصاف تیم ملی کره شمالی میره. ایرانی ها 35 سال تمامه که در حسرت ربودن جام ملت‌های آسیا آه می‌کشند، اما آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا از قول جواد نکونام کاپیتان تیم ملی ایران میگه، مثل اینکه بچه‌ها آماده شدن تا این طلسم سیاه 35 ساله رو در قطر بشکنن. علیرضا طاهری:
ایرانی ها غول‌های سر و پا طلایی منطقه سه بار قهرمان جام فوتبال ملت‌های آسیا روز سه‌شنبه گذشته در نخستین بازیشان در امیرنشین قطر در حالی دروازه حریف دیرینشان عراق را فرو ریختند که پیشتر یک گل از این همسایه پرشر و شورشان که مدافع مقام قهرمانی همین مسابقات نیز هست خورده بودند. حالا و در پی این دیدار حساس به گفته جورج بوش رئیس پیشین جمهوری آمریکا، میان دو محور شر، محور شر دیگری کره شمالی در برابر تیم برگزیده جمهوری اسلامی سفارایی کرده است. البته کره‌ای ها که از راهیابی به فینال جام جهانی گذشته در آفریقای جنوبی سری پرباد دارند، گام اولشان را با نتیجه هیچ هیچ در برابر امارات چندان استوار بر نداشتند. در چنین چارچوبی و در گروه دی، ایرانی ها امیدوارند پس از 35 سال و سه بار قهرمانی در دوران پیش از انقلاب اسلامی بر این جام دلفریب، جام ملت های آسیا بوسه بزنند و باز در همین چارچوب و در همین گروه و زیر مهمیز خاطری تلخ ناکامی در راه فینال جام جهانی گذشته، پا طلایی های ایران زمینه را برای در آغوش گرفتن جام قهرمانی هموار می‌بینند. هرچند که تیم ملی ایران این بار به اندازه گذشته چهره‌های سرشناس چندانی ندارد. چهره‌های افتخار آفرینی مانند همایون بهزادی، حسین علی کلانی، سردار قلیچ، پرویز قلیچ‌خانی، غلام وفاقا، عزیز اصلی و و و و و حتی چهره‌های سرشناس ناکام در بوس زدن بر این جام مانند مهدی مهدوی‌کیا، علی دایی، علی کریمی و دیگران و دیگران. با این همه جواد نکونام، بازوبند پوش تیم ملی ایران که در پست هافبک دفاعی برای اوساسونای اسپانیا توپ می‌زند، معتقد است که هر دور از مسابقات ویژگی‌های خودش را دارد و آسمان را برای درخشش ستارگان تازه می‌گسترد. آقا جواد از همین رو با اطمینان و اعتماد به نفسی هرچه تمامتر تأکید می‌کند که ایرانی‌ها در قطر می‌توانند تلسم سیاه 35 سالشان را بشکنند. به گفته آقا جواد کاپیتان، نه تنها میتوان این تلسم را شکست که ایرانی ها دست کم 4-5 پاتلایی در اردوگاه خود در قطر دارند که نبضشان با ستاره شدن میزنند. دوستداران فوتبال ایران گوشی ها را از همین حالا برای شنیدن تپش نبض این ستاره ها در بازی شنبه آینده با کره ای ها از گردن آویختند.
نگاه علیرضا طاهری بود در آستانه بازی تیم ایران با کره شمالی. ساعت 7:50 است. ترانه‌ای که در این لحظه میشنوید ترانه خدای آسمون هاست با صدای طوفان. نام آهنگسازم هست ناصر چشمازر. طوفان اگر یادتون باشه یکی از خواننده های قدیمی و متعلق به اولین نسل های موسیقی پاپ ایرانه. ناصر چشمانداز هم که تا امروز در صحنه موسیقی ایران آثار زیادی رو خلق کرده به همون نسل برمیگرده. همکاری این دو هنرمند در اوایل دهه 50 خورشیدی بسیار ثمر بخش بوده، به خصوص ترانه معروف خدای آسمون ها که پس از اون بارها توسط خواننده های دیگری هم اجرا شده، اما این بار صدای طوفان.
خاصو خاصو که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
نه همش
بی خود. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منجا؟
سندت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان و مرکزی دیگه‌ن.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد بستم بیاتون این چی کار با تون میکنم.
در اینجا با فرج سرکویی همراه میشیم و با او به جهان فرهنگ و هنر سر میزنیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
صبح شما بخیر آقای حسینی، سلام میکنم به شنوندگان عزیز و صبح بخیر میگم به اونا.
آقای سرکوی، امروز آدینه 25 دی ماه قرار چند نمایشگاه نقاشی انفرادی و حتی یک نمایشگاه جمعی در تهران افتتاح بشه.
بله، امروز روز بسیار خوبی است برای علاقمندان به نقاشی، چون میتونن هم در این نمایشگاهی که اشاره کردیم و توضیح خواهم داد هم آثار جوانان رو ببینن و هم آثار پیشکسوتان و هنرمندان برجسته نقاشی ایران رو. یک نمایشگاه، نمایشگاه نقاشی‌های ایمان افسریان هستش که امروز در گالری اثر افتتاح میشه و تا 12 بهمن ماه هم فرصت هست کسانی که علاقمندان برن ببینن. افسریان تا حالا چندین نمایشگاه داشته در ایران و همچنین آثارش در مسکو، نیویورک، اتریش، تایوان، لندن ارائه کرده و دست به قلم هم هست، مدیر هنری فصلنامه حرفه هنرمند است. افسریان در تابلوهاش در واقع در ظاهر انسان غائبه و بیشتر اشیا هستند و فضاها و مکانهای داخلی، یعنی ویترین مغازه، پنجره، پرده و غیره، اما هنرمندیش در این هستش که در این فضاهای داخلی و اشیا رد پای انسانها و رابطه انسانها با اشیا به خوبی محسوس است. یعنی هم میشه دلبستگی به یک انسان به یک مکان و هم دلگسستن اون از یک مکان دید. دومین نمایشگاه، نمایشگاه نسرین برکت هست که تا 4 بهمن ماه در نگارخانه لاله ادامه خواهد داشت. 25 تابلو نقاشی هستش که با ترکیب مواد گوناگون ساخته شده، باید ببینیم که کم و کیفیتش در چه حد هست. بعد آثار کاوه کاووسیان هم افتتاح خواهد شد امروز در نگارخانه ایست. این نمایشگاه هم تا 30 دی ماه ادامه داره. ایشون در کارهای قبلیشون با یک نگاه سمبولیکی به طبیعت نگاه میکنن، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد هم هستن، تدریس هم میکنن. تا حالا 3 نمایشگاه انفرادی نقاشی داشتن و همچنین کاراشون هم در یک مجموعه چاپ شده و این کاری که چاپ شده بیشتر طبیعت هست، اما در بیان بصری فرم‌های انتزاعی و بیان تصویری عناصر فیگوراتیو.
چهارمین نمایشگاه یک نمایشگاه جمعیه، یعنی چندین نقاش حضور دارن؟
بله، در چهارمین نمایشگاه، نمایشگاه 12 تن از سرشناس‌ترین نقاشان و باسابق‌ترین نقاشان ایرانی است که یک بار درباره‌اش صحبت کردیم زمانی که تدارک دیده می‌شد، اما امروز جمعه افتتاح میشه و این نمایشگاه 12 تا هنرمند هستش که در گالری شمرون، قبلا هم گفتیم که کارهای از هانیبال الخاص، ناصر اویسی، رضا بانکیز، حسین کاظمی، تهاب بهانی، مسعود عربشاهی، صادق تبریزی، منیر فرمانفرمایان، سیراک ملکونیان، منوچهر شیبانی، ژاژه طباطبایی و کوروش شیشیگران هست که همه اینا نقاشان برجسته و صاحب نامی هستند و گفته شده که آثاری از اینا انتخاب شده که تنوع داشته باشه در این عالی نمایشگاه، یعنی هم از نظر تکنیکی، هم از نظر موضوعی و هم از نظر سبک و روان.
خبر دیگه درباره برگزاری همایش اساتید زبان فارسی در روزهای آینده است آقای سرکوهی، درسته؟
بله، این همایش خوبی است. قبلا هم که چند بار در سالهای گذشته برگزار شد، بعضی مقالات بسیار خوبی در این ارائه شد، چون که این از خارج هم دعوت میکنن کسانی که زبان فارسی درس میدن در کشورهای غیر از ایران. این 7 مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی 28 و 29 دی ماه برگزار خواهد شد. این مجمع به صورت 2 سالانه برگزار میشه از استادان. این بار آقای عباس علی وفایی که دبیر شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی هستند و دبیر این مجمع هم هستند، اعلام کردند که 250 مهمان خارجی، یعنی کسانی که در کشورهای به جز ایران زبان فارسی تدریس می‌کنند، و 250 نفر هم اساتید ایرانی که زبان فارسی تدریس می‌کنند دعوت شدند و قرار است راجع به تحولات زبان فارسی صحبت بکنند. این بار به خصوص راجع ادبیات تطبیقی و ادبیات معاصر که در همایش‌های پیشین کمتر بهش توجه شده بود، قرار است که مقالاتی در زمینه تحول زبان فارسی در ادبیات معاصر ارائه بشه و همچنین روش‌های نوین آموزش زبان فارسی.
بسیار ممنونم آقای سرکوهی، و البته یادآوری میکنم که 24 دی ماه، نه 25، لطفاً به اجرا کننده برنامه‌تون بگین حواسش جمع باشه. بله، چشم، حتما. ساعت 7:58 است و دیگه نوبتی هم که باشه، نوبت پیام‌های شما شنوندگان گرامی میرسه که از طریق میکروفون رادیو فردا نظرهای خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید.
سلام، خسته نباشین. این حذف یاران ها تو ایران خیلی تاثیر گذاشته رو زندگی مردم، واقعا زندگی مردم فلج کرده. ما بهترین دوران ریاست جمهوری دوران هاشمی رفسنجانی بود برای مردم ما، و این احمدی نژاد نمیدونم چی فکر داره میکنه. ما رو همه مردم ادعا میکنه دموکراسی رو نمیدونم دموکراسی، ولی هیچی، حتی 1% دموکراسی نداره. هیچ کی حق حرف زدن نداره، آزادی کلام، آزادی هیچی نداریم ما. اصغر هستم از سبزوار، ممنونم.
این ضعف رهبری در ایران است که اجازه میده اطرافیان و زیر دستان وی هر کاری رو که بخوان انجام بدن، هر کی رو بخوان اعدام میکنن و هر کی رو بخوان شکنجه و زندانی و بالاخره ظلم میکنن.
حفظ میراث فرهنگی ملی یک کشور به عهده سازمان میراث فرهنگی آن کشور می باشد. متاسفانه بافتای تاریخی و فرهنگی کشور یا تبدیل به پاساج برج می شوند یا به خرج توسعه حرمهای پیرامون می رسند. به جای ساختن خانه برای مستمندان ونزوئلایی و اکوادوری، این پولها را خرج نگهداری و بازسازی خانه های قدیمی و میراث ملی و فرهنگی کشور کنید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004220221124113.